الله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأعز دائما أهلا اللهم أفرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به صحیحه ثالثه زراره به اصطلاح آقایان در باب استصحاب، عرض شد که این روایت به لحاظ مصدری اونی که الان دست ما رسیده به اصطلاح ما اسمش اصطلاحاً مصدر متأخر گذاشتیم کتاب کافی است و بعد از کافی هم مرحوم شیخ در تهذیب اون رو آورده، اون واسطه وسط که غالباً بین کلینی و بین شیخ مرحوم صدوقه ایشون هم نیاوردن روایت رو در هیچ کدام از مصادرشون ایشون روایت رو نیارده، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه. عرض کنم که لیکن خب در کافی هست و عرض کردیم مصدر اولیشم در حقیقت کتاب حریزه، حالا ممکنه مصدر بعدیش یکی از کتابهای دیگه باشه، اما مصدر اولیش کتاب حریزه و توضیح داده شد که شواهد نشون میده که این نسخه حریز نسخه معروفی بوده. البته یک نسخه از این کتاب هم توسط فضل ابن شازان مرحوم کلینی و شیخ طوسی نقل کردن که یک کمی نسخه فضل به نظر ما شاید خالی از شبهه نباشه. به هر حال این روایت رو مرحوم در کتاب جامع الاحادیث، اصل خود این جامع الاحادیث این قسمتش زمان مرحوم آقای بروجردی بوده، اما چاپش بعد از آقای بروجردی شد، بعدم خب دیگه تحقیق و تصحیح کردن دیگه، تقریبا میشه گفت اون اولیه از بین رفته. عرض شد راجع به متن حدیث که گفتیم یک مشکل مختصری داره و اون این که در این متن به اصطلاح در این صفحه 335 از جلد شش این چاپ جلد جامع الاحادیث دو صورت آمده، یکی شک بین دو و چهار، یکی شک بین سه و چهار، و گفتیم که یک قسمت دیگری از این روایت در صفحه 319 اینجا نقل کردن مرحوم در کتاب جامع الاحادیث، سندم همونه، فرق میکنه، مصدرم همونه، لکه در اینجا و عرض کردیم یکمی با هم نمیخورن، نه ظاهرن مشکل ندارن، ما اول گفتیم بعد فکر کردیم ظاهرن اینی که صفحه 319 است این اول این قسمت کتاب حریز، ظاهرن در کتاب حریز این بوده. سوال اولش در اینجا، در نمیتونیم بگیم اول دوم چون کتاب همه سوال و جوابه، اینطور نیست که این دو قطعه ای که داریم، سوال اولش راجع که لا یدری واحدتن سلا ام سنتین قال یعید، بعد سوال بعدی سنتین سلا ام سلاسن که امام تفسیر قائلن که بعد از دخول در سال اگر شک شد بله بنای بر همون مضاف سالسه، یعنی بنای بر دو میزن و نماز سرکتیش سه رو تموم میکنه، ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه، یا یسلم، این صورت دوم که شک بین دو و سه باشه. سوال دیگری هست که در کافی آمده در تهذیب نیامده، دو یا چهار، سوال فرق بین دو و چهاره. بله در اینجا در این مورد اول کافی مثلا جواب اینه یسلم و یقوم فیسلی رکعتین ثم یسلم ولا شیء علیه، این یکیش یک کمی با این فرق داره، لم یدر فی اربع و فی سنتین و قد احرز سنقال یرک رکعتین و اربع سجدات و هو قائمون به فاتحه الکتاب و یتشهد ولا شیء علیه، این دوتا شکمی با هم فرق داره، این دوتا در دو و چهارش در این دو مورد کافی با هم دیگه فرق داره. البته این مورد اول کافی رو مرحوم شیخ طوسی نیاورده، شاید مثلا مشکل داشته به نظر ایشان، یعنی اون موردی که صفحه 319. پس سوالش مثل همه، خیلی فهم. مگه بگیم مثلا لم یدر فی سنتین هو ام فی اربع، اصلا الا اونجا داره قد احرز از سنتین، قد احرز از سنتین، ظاهرش اینه دیگه. وقتی کسی شک دو و چهار بکنه، باید چهار رو احراز بکنه. علی حاله در اینجا داره که یسلم و یقوم فیسلی، این در نسخه کافیه، این مقدار، این مقدارش بله با اون مقدارش. من چون عرض کردم سابقا دو تا روایت نمی‌سازن، بله یک کمی ناسازگاری دارن، دو قسمتش یک مختصری ناسازگاری دارن در همین یک قسمتی که منحصرا کلینی نقل کرده. بنده عرض کردم اون چه که در کتاب کلینی هست نزدیک بالای 90% رو شیخ طوسی در تهذیب و استفسار آورده، شیخ صدوق نه اما شیخ طوسی آورده. این از اون موارد نادری است که شیخ طوسی نیاورده این تیکه ذیل حدیث رو، فقط کلینی، صدوق هم که کلا نیاورده. اصلا صدوق این قسمت روایت کتاب حریز رو کلا نیاورده، با اینکه کتاب در اختیار ایشان بوده. پس اینی که من چون سابقا عرض کردم یک تفاوتی داره، تفاوتش فعلا اینجاست. نمیدونیم حالا دقیقا هم چی بگیم، واقعا دو تا نسخه بوده. بعد در اونجا داره که 2 و 4، بعد داره 3 و 4، قد احرزه از سلاس قام فعضاف الیها اخرى، این 3 و 4. پس مجموعه این دو تیکه روایت رو با هم دیگه بچسبونیم، به استثنای 2 و 4ش مشکل به نظر من نداره. یعنی مشکلی که هست اینه که ظاهرش اینه که این رکعت رو رکعت اتصالی است که خب فتوای اصحاب نیست. بعضی هم که گفتن تخییری فتوا داده، اما گفتن بعد از نماز، یک اشکالش بعد اینه، یعنی سلام بده و بعد از سلام یه رکعت ایستاده بخونه 3 و 4 مثلا. بعد از این چند تا سوال، یک و دو رو که فهمدن یعید، بعد 2 و 3 بود، بعد 2 و 4 بود که انصافا دو مورد با هم اختلاف داشت، بعد 3 و 4 بود. این در حقیقت میشه گفت 3 تا سوال مثلا. بعد از اینها فرمودن ولا ینقض الیقین بشک، احتمالا لا ینقض راجع به این 3 صورت باشه. در تمام این 3 صورت یقین رو با شک نقض نکنه، ولا یدخل شک فی الیقین. چیزی که در اینجا خیلی عجیبه، این حدود 7 فقره عبارت امام آوردن در تأکید مطلب که نه در مصادر اهل سنت، چون در اون داره فلی ابن علام است. من چند بار گفتم حدیث ابو هره اشتباه بود، 2 تا حدیث هست، یکی ابو سعید خدری، یکی عبدالرحمن ابن عوف، اشتباه دارن. هست حدیث ولی ابن علام است اسنادش دیدیم به ابو هره اشتباه. علی حال در میان اهل سنت هم تنها موردی که فلی ابن علام است اینجاست، ندارن دیگه جای دیگه. و بعدها هم عرض کردیم اهل سنت قاعده الیقین لا یزول به شک درست کردن، ماها قاعده الیقین لا ینقض به شک، اونا الیقین لا یا اشک لا ینقض الیقین، ولا ینقض الیقین به شک این 1، ولا یدخل شک فی الیقین این 2، ولا یخلط احدهما بالآخر 3، ولکنه ینقض شک به الیقین 4، و یتم علی الیقین، این رو دارن اهل سنت فلی ابن علام است 5، فیبنی علی، اینه دارن معذر فیبنی علی الیقین 6، ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، این فی حال من الحالات رو زدن به استصحاب، و اینکه استصحاب مطلقا جاری میشه در اون عرض عریضش، شامل شبهات و حکمیه بشه، غیر از شک در رکعات و در تمام موارد موضوعات، و شک در مقتضی باشه، شک در رافع مانع باشه، در احکام باشه، احکام کلی در کلی باشه، جزئی باشه، شرایع سابقه الی آخره، اون عرض عریض احکام تعلیقی باشه، حکم تعلیقی باشه، هر نحو حکمی که باشه در اونها استصحاب جاری میشه. این خلاصه، چون چند روز درس تعطیل شد، حالا اختیارا و یا غیر اختیار فعلا گفتیم این یک توضیحی داده بشه. این 7 تا فقره به این ترتیب آمدن هم خیلی عجیبه، جای دیگه هم نداریم، منحصره به همینه و اصلا در روایات دیگری هم نداریم. اصولا این تعبیر لاینقض الیقین فقط و فقط در روایت حریز از زراره آمده. اون دوتاش که اصلا شبهه کلی داشت، یکی شاید شیخ طوسی نقل کرده، هیچ کس غیر از ایشون نقل نکرده، و اون شبهه داشت کلام حریز باشه اصلا. دومی هم شبیه همون بود، این که یک وضع روشنتری داره چون دوتا رو کافی نقل نکرده بود، این یکی رو کافی نقل کرد، دوتا نقل کرده. نقل کافی هم در یک قسمتش ظاهرا ابهام داره، یعنی روشن نیست، و یک هفت تا فقره آورده که واقعا برای ما الان روشن نیست که هدف از این تأکید شدید در اینجا چیه، و احتمال داده شده که نکنه مراد امام سلام الله علیه از این عبارات این باشه که این رکعتی رو که در شک 3 و 4 باید اضافه کنه، این خارج از نماز بخونه، ولا یخلط احدهما بالآخر، مثلا اول بنای بر 4 بگذاره سلام بده، بعد اون یه رکعت رو جداگانه بخونه، این ولا یخلط احتماله. علی حال عرض کردیم کلمه یقین هم اینجا محل کلامه، در روایت پیغمبرم آمده، هم استیقن داره هم یقین، هر دو رو داره، و گفته شده مراد از یقین یقینه، و گفته شده مراد از یقین اون سرکعت متیقنه، ولی ابن علام استیقن یعنی اون سرکعتی که یقین داره. عرض شد سابقا که خب این که خیلی واقعا هم ابهام آوره این حدیث با این طول و تفصیل، و ما عرض کردیم شواهد ما کاملا وافی و کافی است که عده‌ای از احادیث، چون کسی نگفته کرا ما گفتیم، در همه اوائل قرن چهارم توسط این دو بزرگوار تنقیح شدن، یکی ابن ولید که بسیار مرد بزرگواری است، و یکی هم مرحوم کلینی. احتمالا حدیث توسط ابن الولید رد شده، احتمالا صدوق هم نیاورده. عرض کردیم آراء فقهی ابن الولید حدیث شناسی ایشان در فقه به ما نرسیده، آثاری که از ایشان به ما رسیده که بسیار آثار خوبیه بخش فهرست کتاب شناسیه، فهرست ایشان به ما رسیده در همین فهرست نجاشی و شیخ، خیلی از ابن الولید نقل شده، اما آثار فقهی ایشان حدیثی ایشان به ما نرسیده. لابلای کتاب ها میشه موارد مختصر رو پیدا کرد، اما اون موردی که مثل کلینی اینقدر نقش داشته باشه. آیا ابن الولید عقیده شده که حدیث شائبه تقیه داره مثلا؟ چون چند تا روایت دیدن، من وارد بحث فقهی نمیشم، چند تا روایت داریم که سلام بده مثلا در همین شک 3 و 4 سلام بده و دو رکعت نشسته بخونه، دو رکعت نشسته بخونه. از اون برم این مطلب که انی اجمع لک الصحو کله، که اگر هر وقت صحو کردی سلام بده، بنا رو بر اکثر بگذار، بعد دو رکعت یا یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته بخونه. اگر احتمال در دو رکعت باشه دو رکعت ایستاده، احتمال در یک رکعت باشه دو رکعت نشسته بخونه. بعد فرمود اگر نماز ناقص به اصطلاح ناقص باشه با این تمام میشه، اگر نماز تام باشه این نافله است، به هر حال این نافله است، به هر حال فقط اگر نماز ناقص باشه این نافله تمامش میکنه، اگر نماز تام باشه این نافله مستقلی. خب معلومه به طور طبیعی اگه میخواد نماز نافله مستقل باشه دو رکعت دیگه، ما کمتر از دو نداریم، در خصوص وتر داریم یه رکعت. و اون روایت رو عرض کردم با اینکه خیلی مشهور، فتوا هم برش هست، من دیگه با اینکه بحث فقهی نمیخواستیم بگیم اشاره کردیم که عجیبه، خیلی سند روشنی نداره روایت عمار ساباتی، هم خودش فتحی است و هم این طریقش هم یک طریق روشنی نبود. به هر حال این بحثا گذشت، لکن این تلقیه و قبول شده بین اصحاب. آیا ابن الولید به نظر شما ده که این روایت قابل قبول نیست، مطابق با ذوق اهل سنته؟ ظاهرش اینه که اون اضافه بکنه، به قول آقایون مفصول نه موصول باشه نه مفصول، و شاید شائبه تقیه در این روایت ایشان دیده. البته این شائبه را الان در اصول هم آمده، در کفایه دیگر همشون نوشته، در کفایه جواب داده که استصحاب اثبات میکنه یه رکعت دیگه بیاد، این روایت ناظر به استصحابه و ناظر به اینکه رکعت دیگه اضافه بشه. اما ناظر به مفصول و موصولش نیست، از بقیه روایات در آوردیم مفصول بودنش، جدا بودنش. لکن توجیه صاحب جواب کفایه و دیگران انصافا خب خیلی بعید، ظاهر روایت که موصوله، اون که نمیشه انکار کرد. قام فعضاف الیها مقصد رکعت باشه، از که این کلمه رکعت در استفسار در کتاب کافی و تهذیب نیامده. شواهد روایات که همش بر متصله، یعنی کاملا واضحه که حدیث با به اصطلاح با اون ترتیب معروف اهل سنت، بله بله، این با فقیه اهل سنت میسازه.
اهل سنت قائل نیستن بعد فاتحه بخونه؟
اهل سنت فاتحه ندی یا بلند میشه نماز درست بخونه؟ حالا چون فاتحه در رکعت چهارم مخیر، حالا اینجا فاتحه رو ده تأخیرن، چون اهل سنت ادعیشون معتقدن حتما سه و چهار باید فاتحه باشه. اهل سنت الانش هم شاید مشهورشون قائل به فاتحه هستن، تا سو این قرینه بر تقیه بیشتره، چون تمسک هم به اطلاق لا صلات الا به فاتحه الکتاب. البته دارن که پیغمبر رکعت سه و چهار رو ساکت خوندن، آرام خوندن، جهر نکردن، ولذا خوب دقیق این من یک ظرافت هایی رو میگم که این خیلی باید دنبالش بگردین تا داریم. ولذا اینجا تمسک به سنت قولی رسول الله کردن، نه به سنت فعلی. ما یک سنت قولی داریم، یک سنت فعلی داریم. در سه و چهار تمسک به سنت فعلی رسول الله نکردن، در سه و چهار تمسک به سنت قولی کردن، یعنی لا صلات الا به فاتحه الکتاب به اطلاق. این گفتن پس در سه و چهار هم باید فاتحه خون. ندارن روایت که پیغمبر در سه و چهار فاتحه خون، در یک و دو رو دارن، چون ثم قرأ بالحمدلله رب العالمین دارن، متصریح دارن. سه و چهار رو به سنت قولی عمل کردن. علی حال کیف ماکان، این روایت رو شاید، من البته الان نسبت نمیدم ها، از اینکه صدوق با وجود شهرت مصدر و وضوح مصدر، مرحوم صدوق هیچ کدام از این سه روایت زراره نیاورده الا روایت دوم رو، اونم توی علل و شرایط، توی فقیه هیچ کدام نیاورده، نه اول نه دوم نه سوم. اول و سوم که الان اینجا نقل میکنیم در هیچ کتابش نیاورده، حتی علل و شرایط. پس در کتابی که حجت بوده هیچ کدام از این روایت ثلاث رو نیاورده. مرحوم کلینی اول و دوم رو نیاورده، فقط سوم رو آورده. تازه در سوم یه تیکه‌ای داره اگه جز اون باشه که فقط کلینی آورده، حتی شیخ طوسی هم دیگه نقل نکرده. یه تیکهش که شک بین دو و چهار باشه در یه قسمتش منحصرا در کتاب کلینیه. بله شیخ طوسی هر سه رو آورده. و این که من عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن، یکی از نکاتی که حجیت خبر بود و گفتیم کرارن، در حقیقت شیخ طوسی اولین کسی است که بحث حجیت خبر رو بین اصحاب مطرح کرد. همونطور مبانیش واضح نیست، لکن اجمالا ایشون قائل به حجیت خبر، نمیشه انکار کرد، قابل انکار کرد. این یکی از فوارق مطلبه. اگر دنبال تلقیه و قبول اینها باشیم، تلقی به قبول خبر باشیم، این خبر خیلی هر سش روشن نیست. تلقی یه قسمت، سومش که یه قسمتی، نه بلکه سومش کلن، چون صدوق هم نیورده. اما اگر دنبال حجیت باشیم، از کردیم ما اجمال قصه رو تفصیلش این شاید در محل خودش هم گفتیم. شیخ در بغداد بوده و زمانی بوده که مذهب شیعه به قول امروزی ها انفتاح سیاسی و انفتاح علمی داشته، نمیتونسته شیخ بگه ما خبر رو حجت نمیدونم، اون مبنایی که معروف اصحاب بوده. بعد مثلا همون حدیث اول و دوم که کلینی هم نیاورده، یکیش حتی صدوق در هیچ کتابش نیاورده، شیخ منفردن از کتاب حسین سعید نقل کرد و این کتاب در اختیار قومی ها بوده، اونا هم نقل نکرد. در حقیقت روشن شد چی میخوام بگم؟ شیخ با یه مشکل فنی روبرو بود. اون مشکل فنی این بود که آقا این حدیث در کتب حسین سعید هست، اینا کتب مشهوره شما هستن، کتب معتبر شما هست، سندش هم حماد انحریز انزراره. چرا شما عمل بهش نمی کنید؟ چرا این ترک؟ در محیط بغداد اون زمان در قرن پنجم، حجیت خبر جزء مسلمات اولیه شده بود دیگه، از اون از یقینیات هم رد شد. کسی می‌خواست بگه خبر حجت نیست، خیال می‌کنه مثلا سفیه مثلا یا دیوانه است. این دیگه وضع اینجوری بود، اونم در یک کتاب مشهور مثل کتاب حسین سعید. ولذا من فکر می‌کنم این البته جمع کردن بین خبرین متعارضه هم در میان اهل سنت هم در میان شیعه یواش یواش جا افتاده بود، چون شیخ مسلک جمع داره. اصولا توضیح دادیم کسی که قائل به حجیت خبر هست قاعدتا یا باید به جمع رو بیاره یا به ترجیح، قاعدتا اینطوره دیگه، چون میگیرم حجت اونم حجت، یا باید جمعش بکنه یا یکی رو ترجیح بده، قاعدتا اینطوره. شیخ غالبا به جمع رو برده، بعض جام به ترجیح، و اینکه مثلا این مخالف با عامه است، این موافق با عامه است، این قبول میکنه الی آخره. به هر حال خوب دقت بفرمایید، این هر سه روایت با اینکه الان در مصادر اصولی ما با عنوان اساس استصحاب گرفته شده، به لحاظ تاریخ ورودش در کتب مصادر ما واقعا هر سهش با مشکل روبرو است، نه یکیش. البته اولی فقط منحصرن شیخ، هیچ کسی غیر ازشون نمیشه، دومی هم تقریبا منحصرن در شیخ و شیخ هم در صندوق در علل اردن عمل بش نکرد، سومی هم که این مشکل داره، مضافن این که مثل صدوق کلن این روایت نیاورده، هیچ فقره ای از فقرات این روایت رو مرحوم صدوق نیاورده، و فکر میکنم شبهشون شبهه تقیه بوده تعبیر روایت، و فکر میکنم اینه که آن بعدی ما دارن که این روایت فقط میگه یه رکعت شما بخون، اما بله، اما به اصطلاح بله، اما شما به عرض کنم که در یه رکعت رو بخون، اما این رو مثلا مفصول بخون از روایت دیگه، اینطور که در کفایه آمده که انشاءالله متعرض میشیم. انصاف قصه خیلی مشکل داریم، انصافش اگر ما بخوایم بگیریم این بسیار بسیار مشکل داره. بله، علایه حاله، و توضیح هم دادیم که به اصطلاح این روایت رو که این روایت ظاهرش اینه که به اصطلاح یک رکعت متصل بخونه که این با چیز میسازه، با مسئله به اصطلاح مسئله اهل سنت میسازه. شاید صرف این که مرحوم کلینی، مرحوم ابن ولید یا صدوق اعراض کردن از کل روایات زراره در این باب اینه، این راجع به این مطلب اجمالا. البته این مطلب رو اگر ما بخوایم الان کاملا احاطه به کلمات زراره در اینجا پیدا بکنیم، دیگه توی باب سهو ما روایات دیگه از زراره داریم. در خود همین مسئله سهو بین 3 و 4 از خود پیغمبر در کتب اهل سنت تعابیر مختلف داریم. اگر بخوام من اینا رو شرح بدم، بحث فقهیش انجام بدم، بین یقین الله خیلی طول میکشه، شاید مثلا احتیاج داشته شده یک هفته راجع به این مطلب، لیکن اون نکات بیشتر فقهی هم، چون فقهی هم نیم. اگر اون نکات تأثیر در استصحاب داشت چرا متعرض میشدیم، اون نکات فقهی هم و فعلا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. اون چی که الان بین اصحاب ما به اصطلاح معروف است و متعارف است و قبول کردن، همین مطلبی است که عرض کردم دیروز در یک روایتی است که فقط در کتاب کافی آمده، یک قسمتش هم باز مرحوم شیخ طوسی نقل نکرده، حدیث صفحه 332. من حالا حدیث یکم میخونم، ان جمیلن بعض اصحاب نا سند مشکل داره، قبلش هم علی ابن حدید داره، نبی عبدالله علیه السلام قال فی من لا یزی اصلاسن سلا ام اربعن و وهمه فی ذالک سوا، چون تحری نکرده که بینه زنش بگه، قال ادعت در الوهم فی سلاس بالاربع فهوه بالخیار، این روایت با اینکه ضعیفه، عملا اصحاب ما فعلا فتواشون بیشتر به اینه. روایتی غیر از این هم فعلا من پیدا نکردم، حالا اگه خواهیم پیدا کردن فهوه بالخیار این روایت هست. البته در کتاب مغنه هم فی روایت محمد مسلم بدون بله اونجا هم داره و ان اعتدل وهمک فانت بالخیار ان شئت صلیت رکعتا من قیام و الا رکعتین من جلوس. این تعبیر رو اجمال داره. بعضی از اصحاب ما هم به این فتوا دادن، لکن نه رکعتا من قیام جداگانه متصل مثل اهل سنت، نادری از اصحاب. فهو بالخیار ان شاء صلا رکعتا و هو قائم. این دیگه حالا مثلا صلا رکعتا رو گرفتن بعضی از فقهای ما بعد از تسلیم، بعضی گفتن نه قبل از تسلیم. و ان شاء صلا رکعتین و اربع سجدات و هو ساجد. این و هو مذهب و هو جالس. این و هو جالس هم در تهذیب نیامده، خیلی هم عجیبه. یعنی فقط تهذیب اینقدر آورده به ان شاء صلا رکعتین و اربع، تهذیب از کافی نام. حدود 3 سطر دیگه هم هست که کافی تنها آورده، اینم خیلی عجیب. و قال فی رجل لم یذ اسنتین صلا اربعا و هم از یذهب الى الاربع او رکعتین قال یصلی رکعتین و اربع سجدات. و قال ان ذهب وهمک الى رکعتین و اربع، خیلی عجیبه. فهو سوا و لیس الوهم فی هذا الموضع مثله فی الثلاث و الاربع. یه ذیل عجیبی داره که مرحوم کل صدوق هم، مرحوم شیخ طوسی هم نقل نکرده. علی حالین همطور که اشاره کرده بحث فقهی اینجا بحث سنگینیست، هم روایات اهل سنت اختلاف داره هم فتاواشون. روایات ما هم مشکل داره، هم روایات ما مشکل داره هم فتوای اصحاب، لکن مشهورتر فعلا اینه. اگر شک بین 3 و 4 شد سلام بده یا 2 رکعت نشسته بکنه یا 1 رکعت ام قیام با سلام و الاخره. این تقریبا مشهورترین این رأیه. غیر از این هم هست و خود ما هم عرض کردیم احتیاط پیش ما، چون واقعا روایت زراره مشکل داره و روشن نیست و از روایت زراره و اون روایت هم که مشکل دیگه داره همون 2 رکعت نشسته بکنه با اون قاعده اجماع علیک الصحبه کله هم بهتر میسازه. یه رکعت ایستاده پیش ما خیلی ثابت نیست، به هم 2 رکعت نشسته شک بین قرض، اگر مورد شک 1 رکعت 2 رکعت نشسته بخونه، 2 رکعت 2 رکعت ایستاده بخونه، اگر 3 رکعت 2 تا ایستاده 1 2 تا نشسته بخونه به الاخره، برای این که نماز نافله باشه به نماز نشسته اکتفا. این راجع به این، چون عرض کردم حالا این بحث خیلی طولانیه، بحثش در فقهش بودیم، در فقه میمونه اون بخشی که به اصول برمیگرده که امام فرمود ولا ينقض اليقين بالشك. عرض کردیم یک مشکلی که این روایت داره و باید بگیم مثلا این ذیل رو برای همه اون فروع اصحاب، 3 تا فرع اصحاب گفتن، 2 و 3 2 و 4 3 و 4 3 تا فرع اصحاب تقطیع شده روایت. البته من یه مطلبی رو چند بار سابقا هم عرض کردم، این تقطیع ها کجا حاصل شده برای ما هنوز روشن نیست. احتمالا توسط کلینی، یه احتمال هم داره مثلا حماد هم کتاب صلات داشته، در کتاب حماد حاصل شده تقطیع. عرض کردیم تقطیعات مصادر اولیه الان برای ما مشکل داره، مشکل فنی داره که کجا این تقطیع وارد شده صادر محقق شده. و اگر این کتاب صلات حریز اصحاب ما نگرش میداشتن نسخش از بین نمی رفت، الان شاید اصولا از زواج چیز دیگه می فهمید، کتاب اصلا چیز دیگه می فهمیدیم انصافا دیگه. حالا فعلا با این مشکلات دیگه داریم، انصافا قبول این مطلب رو با این حساب کار مشکلی می دونیم. احتمال مدرج بودن حدیث که کلام حریز یا زراره باشه درش هست. این حدیث خیلی تأکید داره ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، احتمالات دیگه غیر از استصحاب هم داره. این راجع به حدیث و جهات شناخت حدیث و تاریخ حدیث و آیا میشه حدیث قبول کرد یا نمیشه قبول کرد. میمونه بحث راجع به بحث اصولی ما و اشکالاتی که به این حدیث به لحاظ استظهار اصولی شده. ما فعلا طبق عاده خودمون یه مقدار کلمات اعلام رو میخونیم، بعد از کلمات اعلام میریم توی مسئله به اصطلاح این که آیا این مطلب تمامه یا تمام نیست. یکی دو تا کلمه بیشتر دیگه نمیخوام چون خیلی طول میکشه. ابتداعا از کلمات مرحوم آوازیا یه اشکالی در این روایت دارن که شبیهش در کلمات آقای خویی هم آمده، اما از آوازیا نیست. یه اشکال اول آوازیا رو، سه چهار تا از این کلمات رو بگیم تا بعد متعرض بشیم. اول اشکال آوازیا رو بگیم. بله، اقول و ایشون در این صفحه 359 این من مختصر کلامش، چون ایشون خلاصه و زبده آراء خودشون رو در این حاشیه‌ای که بر فواید نوشتن آوردن. حواشی خوبیه و عرض کردیم کلام مرارن این نسخه فواید الاصول که چاپ قومه حواشیشون داره، اون فواید نجف حواشیشون نداره. به هر حال ایشون حواشی، این حواشی همون زمان ها بود، چون آقای بزرگی هم خبر دادم میگفتن که حواشیشون چاپ شده بر کتابه. از حالا چاپ اولش هم من ندیدم، نمیدونم، حتما جادگانه چاپ شد. ایشون در حاشیش داد لا یخفا، این باز یک اشکال دیگری است که مشابهش شاید بعدم فردا از عبارت آقای خوبی بود. ان تطبیق الاستصحاب علی الروایه علی الرکعه، چون استصحاب در اینجا چیه؟ خوب دقیقه من شک 3 و 4 دارم. استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم باید باشه. خب چیه استصحاب؟ چیه مثلا استصحاب که نمیگه این انما یتم علی مذهب العامه من جعلهم الاستصحاب من قبیل القیاس و الاستحسانات من الامارات زنیه. حالا اون استحسانات جمع بود، عقیسه میفرمودن یا عقیسه، اونم جمع میوردن من الامارات زنیه المثبت للوازمه. به نظرم اشتباه چاپی باشه، المثبت للوازمه. ایشون فرمودن بگیم که این استصحاب مبناست بر مبنای اهل سنت که استصحاب رو شبیه قیاس و استحسانات جزء امارات میدونن و لذا لوازمش حجته. البته شأن مرحوم آزی ها عجل شأنن، قدمای اصحاب هم همینطور بودن، عامه نیست که. قدمای اصحاب ما هم کسایی که استصحاب رو آوردن کاملا واضحه. من عرض کردم برای اینکه این مسئله کاملا واضح بشه، بیشتر حتی شر لمعه در کتاب اجاره، کتاب به اینقدر فروعی که اونجا داره، مثلا اگه اختلاف شد بین موجر و مستجر، میگه مثلا عملا بلا احسن استصحاب، وقت با اون استصحاب لازمش میخواد اثبات کنه. ما یه اشاره عمومی کردیم در کتب قدمای اصحاب، نه خیلی قدیم ها، آدم جدیدی ها مثل شرلوم دیگران علامه، اینقدر در موارد اختلافی که در کتب معاملات آمده، مثلا میگه مدعی اینه چون قولش مخالف بود، مثلا مخالف با استصحاب، وقتی اون استصحاب رو که جاری کرده به لحاظ لوازمشه. این زیاده، یعنی یکی دوتا نیست که حالا مثلا بگردیم دنبالش پیدا بکنیم. اینی که ایشون فرمودن زیاده و عرض کردیم مثل مرحوم آقای خویی هم استصحاب اماره میدونه. ایشون میگه کسایی که قائلن که استصحاب اماره است، آقای خویی هم استصحاب رو اماره میدونن اما مثبتاتش رو حجت نمیدونن. ایشون خلافن لدمک رأی وسطی رو گرفته، چون از زمان شیخ انصاری معروف بود که استصحاب جزو اصوله ولذا مثبتاتش حجت نیست، اگر جزء امارات باشه مثبتاتش حجته. ایشون تفسیر قائل شدن، فرمودن نه استصحاب جزء اصوله و جزء اماراته، لکن مثبتاتش حجته. ایشون یه تفسیری دارن که اماره ای که جهتش کاشفیت باشه و حکایت از واقع باشه، این مثبتاتش حجته به الله فلا. در ازم به هر حال مرحوم آزیا مطلبی رو فرمودن، اگر ایشون به همین اکتفا میکردن که این حدیث مبنی است بر این که مثبتات استصحاب حجت باشه، حالا یا اماره باشه یا اصلی باشه یا حالا هر کدوم که میخواد باشه، حالا فعلا و الا فبناءً علی جعلها من الاصول التعبدیه. حالا سرش هم واضحه، چون شما با استصحاب عدم رکعت رابعه نمیتونی بگی این رکعتی که الان من میخورم رابعه است، آثار رکعت رابعه برش بار کنی. حالا شما باید این کارو بکنی. من الاصول التعبدیه و اخذها من الاخبار الغیر صالحه لاثبات غیر اللوازم الشرعیه ففی تطبیق الاستصحاب علی رکعت المشکوکه مجال و اشکاله. اصلا این اشکال داره، این چه استصحابیه؟ شما استصحاب که عدم رکعت رابعه، پس ببینید پشت یه رکعت اضافه بکنید اون بشه رابعه، کار استصحاب این نیست. اصلا چی این کار نیست؟ نظرن این لا ان رکعت رابعه اذا کانه به نظرم کانت بازوش مرددن بین رکعتین فل علم و بعدمه ها لا یحصل الا قبل شروع به ما فیدهی، قبل از این که وارد بشه. و رکعت المردده بین کونهی به نظرم خیلی یازی ها مذکر و مؤنث به هم ریختن، بین کونهی ثانیتن چاپ کردن، این کونهی ثانیتن دیگه خیلی فضاحت بار، حالا اولیاش هم فضاحت بار بود. بله نظرن الا ان رکعت رابع اذا کانه، خب رابع و اذا کانه خیلی حرف عجیب، اذا کانه مردده اینه که انشالله بگیم چاپونه این که اشتباهات انجام ده شن آزی عجب. بله نظرن الا ان رکعت رابع اذا کانه مردده، خب واضح اذا کانت مردده تن. بله بین رکعتین فل علم و بعدمها لا یحصل الا قبل شروع به ما فیدهی و هو رکعت المردده بین کونهی ثانیت بین کونها ثانیتن او ثالثه ففی هاز ظرف یقطع اجمالا، یعنی اگر در خود رکعت چهارم بود این نمیاد، اجمالا به عدم وجود رکعت رابعه. فاذا شرع فی احد طرف المعلوم بالاجمال و هو الذی بیده فعلا، باز نمیشن المردد، المرددت بین الثالثت و رابعه، خیلی مذکر مؤنث فرق داره، حال آدم به هم میخوره، المرددت بین الثالثت و رابعه تصحیح منه. فیشک فی تحقق الرابع المعلومت اجمالا المردد بین کونه، باز بله المرددت بین کونها ما فیده الفعلی او کونها عبارتن عن غیرها، همه رو من دارم عوض میکنم، نشان او کونه عبارت عن غیره الذي عبار، بله الذي عبارت اما افاده افاده نباید باشه بالقيام الی كما هو شأن في كل ما هو معلوم اجمالا وجودا او انميه. و حين اذن نقول ان المستصحب الذي تعلق به اليقين والشك هو عنوان الرابعه المردده بين الشخصين، حالا اینجا درست خونه، فهذا المردد بما هو معلوم اجمالا لا اثر له و ما له الاثر ليس الا شخص به اصطلاح المعین الواقعی الدائر امره بین ما هو معلوم البقاء و معلوم الارتفاع. حالا من چون یک وقتم گذشت یک دقیقه رد شد، فردا یک توضیح راجع به این از کلمات مرحوم آقایی به اشکالی که شده، یه اشکال اینه که این استصحاب مثبته، خلاصه‌اش اگر ما بر فرض حدیث و حمله بر استصحاب بکنیم استصحاب مثبته و بنا ان علی ما هو صحیح که مثبتات اصول حجت نیست، روایت رو باید حمله بر تقیه کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.